خب رسیدیم به ساعت 20. شما شنونده یه بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو هستید. در این فرصت گفتگوی فرهنگی رو میشنوید به مدت یک ساعت.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
همه مهم بکنین، شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
از خالق دادار بپرسید علی کیست؟ از احمد مختار بپرسید علی کیست؟ جز شخص علی، شخص علی را نشناسد. از حیدر کرار بپرسید علی کیست؟ شمشیر به دشمن دهد و شیر به قاتل. از قاتل خونخوار بپرسید علی کیست؟ با دار بلا اونس بگیرید و در آن حال از میسم تمار بپرسید علی کیست؟ جز فاطمه کس محرم اسرار علی نیست. از محرم اسرار بپرسید علی کیست؟ بگرفت به کف جان و سر و جان نبی خفت. از آن همه ایثار بپرسید علی کیست؟ به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاگاهانتان شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. در همین سرشراقی برنامه میلاد با سعادت حضرت امیرالمومنین علیه السلام و روز پاسداشت و تکریم مقام پدران ارجمند کشور و میهن اسلامی، همچنین مردان راست قامت ایران نازنین رو به یکان یکان شما نازنین شنوندگان عرض تبریک دارم و امید که در تک تک لحظات و دقایق گفتگوی فرهنگی امشب همدم و همگام ما باشید. آنچه در برنامه گفتگوی فرهنگی امشب به شما نازنینان با افتخار تقدیم میشه با مناسبت روزی که در اون قرار داریم، یعنی ولادت حضرت علی علیه السلام و آغاز ایام البیض یا ایام اعتکاف هستش. تمنم میکنم که تا آخر برنامه با ما همدل باشید.
هم ماه مبارک رجب است و ایام البیض متبرک این ماه و هم روز بزرگ ولادت امیرالمؤمنین و امام المتقین است. ماه رجب ماه صفا دادن به دل و طراوت بخشیدن به جان است. ماه توسل، خشوع، ذکر، توبه، خودسازی و پرداختن به زنگارهای دل و زدودن سیاهی ها و تلخی ها از جان است. دعای ماه رجب، اعتکاف ماه رجب، نماز ماه رجب همه وسیله است برای اینکه ما بتوانیم دل و جان خودمون را یک صفا و تراوتی ببخشیم، سیاهی ها، تاریکی ها، گرفتاری ها را از خودمون دور کنیم، خودمون را روشن کنیم. این فرصت بزرگی است برای ما به خصوص برای آن کسانی که توفیق پیدا می کنند در این ایام اعتکاف کنند. من خدا را شاکرم که می بینم مردم ما، جوانان ما، به خصوص جوانان ما، دلشون به سمت معنویت، به سمت خدا، به سمت دعا، به سمت تضرع متمایل است. امروز روز 13 رجب است، روز شروع اعتکافه. شما ببینید هزاران نفر جوان ما امروز در مساجد گوناگون در سرتاسر این کشور رفتن در مساجد نشستن مشغول اعتکاف شدن، با دهان روزه، با شکم خالی، لبهای تشنه، در این هوای گرم با خدای متعال تضرع میکنن، حرف میزنن. خیلی ارزش داره این اعتکاف رو، خیلی قدر بدانن، ملت ما قدر بدانن. ماه رجب است، ماه عبادت است، ماه توسل به پروردگار است، ماه تضرع است و در این راه ماه تشبه به امیرالمؤمنین است. با خدا ارتباطمون را قوی کنیم تا در میدانهای زندگی بتوانیم با اراده محکم، با قدم استوار، با ذهن روشن وارد هر میدانی بشیم. پروردگارا دلهای ما رو با باران رحمت و فضلت سیراب. پروردگارا ما را مؤمن و پرهیزگار به معنای حقیقی کلمه قرار بده.
در برنامه امشب با افتخار میزبانی میکنیم از دو سرور عالی مقام، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حسین حسینی، کارشناس مسائل مذهبی، و همچنین جناب حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی رفیعی راد، پژوهشگر و مدرس حکمرانی اسلامی. دو سید عالی مقام در چنین روزی افتخار دادن و در برنامه خودشون گفتگوی فرهنگی شرف حضور دارن. جناب دکتر حسینی عرض سلام و وقت بخیر و تبریک ایام دارم، خوش آمدید.
خیلی ممنون. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
سید جان، جناب رفیع راد، بسیار بسیار خوش آمدید، عرض درود و عرض تبریک.
خواهش میکنم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما برادر عزیزم، مهمان گرامی، شنوندگان محترم، و عرض تبریک خاصه دارم بابت میلاد مبارک آقا امیرالمومنین اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب، و خدا رو شکر میکنم که ما را از زمره شیعیان ایشون قرار داده. خدمتتون هستم.
خدمت طریق ماست، بسیار سپاسگزارم. با اجازه شما جناب آقای رفیع راد، ما بحث رو با جناب حسینی آغاز کنیم، در ادامه دیگه به شکل مشترک در حقیقت با هر دو عزیز عالی مقام همدل خواهیم بود. پیش از این که اصلا به شکل تخصصی جناب دکتر حسینی بخوایم وارد بحث ایام المیز و مسئله اعتکاف بشیم، تعریفی درباره ویژگی‌ها، بهتره بگم شاید دستاوردهایی که اعتکاف میتونه برای تمام کسانی که در این سنت حسن شرکت میکنن و کسانی که شاید صرفا فقط نام اون رو شنیدن داشته باشید، اینو ما به عنوان آغازین بحث و زینت بخش بحثمون قرار میدیم و انشاءالله به شکل تخصصی وارد بحث خواهیم شد. در خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین الطاهرین. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت عزیزان، خدمت شما دوست عزیز و همکاران و همچنین شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، و تبریک عرض میکنم ایام الله دعی فجر رو، پیروزی انقلاب اسلامی رو، و همچنین روز میلاد با سعادت امام علی علیه السلام رو خدمت همه عزیزان، و همچنین روز مرد رو خدمت همه غیور مردان، خصوصا خانواده های شهدای عزیز که در واقع الگوی ما هستند و در خدمتتون هستیم.
خدمت طریق ماست. عرض کردم اگر که امکان داره برای آغازین بحث اصلا درباره سنت اعتکاف، داشته هاش، آورده هاش، آنچه که در جامعه ما وجود داره و در نهایت میشه گفتش زینت بخش این بحث ما برای ورود به بحث تخصصی، از زاویه دید شما تبیین بفرمایید و بعد به شکل مشترک با محورهای تخصصی در خدمت هر دو عزیز خواهیم بود.
عرضم به حضور شما که بعضی از برنامه‌های اعتقادی و احکام فقهی خصوصا حالا در قالب واجبات یا مستحبات به برکت جمهوری اسلامی از رونق بهتری برخوردار شده،
خدا رو شکر.
یعنی شاید جوانای قدیم قبل از انقلاب خیلی با این برنامه ها مثلا ایام البیز یا میلاد با سعادت امام علی علیه السلام، روز مرد، اینکه خانم ها به آقایون هدیه بدن، متقابلا روز زن، روز میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها، خیلی آشنایی نداشتن. از برکات جمهوری اسلامی این بود که مسائل اعتقادی، عقیدتی، فقهی اینها در بین جوان ها، در بین عموم مردم رونق بیشتری بله. پیدا کنن و مردم آشنا بشن. خب در ایام البیز، ایام اعتکاف، سال هاست که جمهوری اسلامی، حکومت جمهوری اسلامی برنامه های خیلی خوبی داره. ارتکایا، مساجد جامع، مسجد جامع ها، همچنین سازمان های دیگر کشوری مثل سازمان های عقیدت سیاسی، ارزم بزرگ شما که وزارت ارشاد، مساجد محله ها و خود مردم، اینها سعی میکنن که این ایام رو به شکل خیلی زیبایی زنده نگه دارن و جوانا رو از قبل ثبت نام کنن در مدت 3 روز، روز 13، 14، 15 رجب مردم میان اعتکاف میکنن، با خدای خودشون خلوت میکنن و یه در این 3 روز در واقع از آنچه که متعلق به دنیا هست و دنیوی هست فاصله میگیرن، میشینن به عبادت میپردازن و در واقع نوسازی میکنن خودشون.
بسیار عالی، سپاسگزارم. خب جناب رفیع را، در گفتگوی فرهنگی ورود بحث تخصصی رو زلف فرهنگ رو گره بزنیم به مسئله اعتکاف، این دو رو چگونه کنار هم میتوان تعریف و تبیین کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. هر جامعه از یک منشور فرهنگی برخورداره که هویت بخش ملی اون کشوره.
دقیقا.
یک سری کارها، مؤلفه ها و سامانه ها هستند که اینها مقوم فعلیت بخش اون منشورن، ولی یک کشوری میخواد هویت خودش رو بسازه، بازسازی کنه، تقویت کنه، از اون مؤلفه ها استفاده میکنه. واقع مطلب اینه که یک حقیقت سیاسی در عالم وجود داره، اینکه کشور ما یک کشور کاملا متفاوت از همه کشور هاست. اگر کسی میخواد مسائل کشور رو درک بکنه، این نکته رو لازمه که بدونه و اون اینه که تفاوت کشورها با یکدیگر در تدوین قانونشونه. یعنی ماهیت یک کشور رو منشأ تدوین قوانینش نمود میده و معرفی میکنه. کشور ما بر اساس ما انزل الله قوانینش تدوین شده. قائل به این هستیم که قوانین از جانب خدای متعال، چون تعیین کننده حق و باطله.
درود باشه.
اگر مجلس شورای اسلامی داریم، این مجلس قوانین موضوعه رو برای انضباط بخشی و انتظام بخشی به جامعه تدبیر میکنه. لحاظاست که بس باید بدانیم جمهوری اسلامی یک کشور توحیدیه، الباقی کشورهای جهان بر اساس آنچه که اینها دارن قوانینشون رو تدوین میکنن کشورهای لایکن.
درست. حتی کشورهای اسلامی؟
بله. شما ببینید، ما برایند عرض میکنیم، منظور از اسلام میتونه نماداش اسلامی باشه، ولی رفتار اون کشور، رفتار دولت مردانش غیر اسلامی باشه. درست. مثل رژیم آل سعود.
درست.
اسلام به شما اجازه میده این مردم مظلوم یمن رو به خاک و خون بکشی.
درست.
اسلام به تو اجازه میده یک رژیم نامشروعی مثل اسرائیل رو به رسمیت بشناسی. اسلام به تو اجازه میده بیت المال المسلمین رو بدی دست کفار و شیشمین خریدار تسلیحات نظامی دنیا باشی. برای چی؟ به چه منطقی؟ بعد توی این همه آدم، این همه جنایت، اسلام که این حرفا رو نمیزنه.
تحقیق.
اگر مسلمانی ما ایراد داره که به اسلام دخلی نداره که، اونا که دیگه به طریق اولا. بس ما در کشوری هستیم که یک همچی تفاوت ماهوی داره. آمریکا از ابزار فضای مجازی، سوشال مدیا استفاده میکنه در قوام بخشی فرهنگ خودش و تخریب فرهنگ مقابل که میشه فرهنگ ما، مثل پلتفرم اینستاگرام که داره جنایت میکنه. این که دوتا پرونده که اخیراً خیلی قوقا کرد و ترند شد و بولد شد، شما بگردید رگ و ریشه اینستاگرام پیدا میکنید. درست. چون ابزار ارتباط گیری مقتوله این اینستاگرام بوده با شبکه فساد. خب این واقعیته. میخوام واقعی صحبت کنیم دیگه، از این حرفای شعارگونه مستحضرید دیگه، خلق بندرم میشناسید. حرفی که به درد بخوره، این شنونده که داره گوش میده به حرفی گوش بده که بتونه تطبیق میدانی بده، بتونه هم کاملا تو انتخابش در رفتارش به دردش بخوره. اندازه خودم دیگه منده
بزرگواری به عزیز.
خب یک کشور که دینیه، مطلوب فرهنگ عمومیش چیه؟ ما یک فرهنگی داریم، فرهنگ عمومی داریم. این فرهنگ عمومی ما اگر بخواد به تراز مطلوب برسه، ما مطلوبمون در یک سند تجمیع شده، یک سندی به نام بیانیه گام دوم سال 22 بهمن سال 97 ارائه شده و از اون تاریخ گام دوم انقلاب 40 ساله دومش آغاز شده و برای ما ابهام وجود نداره، مشخصه در کلیات راهبردی. ما باید بتوانیم به جامعه‌ای برسیم که در اون جامعه ابتدا انسان‌ها به کمال خودشون نزدیک بشن، یعنی هر انسانی به یک شرافتی، به یک کمالی از انسانیت در سلوکش برسه که در این جامعه بنده و همه بزرگانی که حالا ما از اونها آموختیم میدانند که تو این جامعه مجتمع‌های قضایی چاق نمیشند، پاسگاه‌های پلیس شلوغ نمیشند. درسته که الان کلانتری که قبل انقلاب 45 سال پیش 50 نفر پرسنل داشت، الان با جمعیت سه برابری باز همون 50 نفر داره و این غلطه. من به این آسیب‌های سازمانی پلیس کاری ندارم که حالا گوش بدن بگن حرف خام میزنیم، نه. اما جامعه‌ای که فرهنگی باشه درش خیلی شکایت و نزاع وجود نداره.
تحقیق.
الان شما کشورهای کفر که نماز رو نمیشناسن، طهارت رو نمیدونن، اطعم و اشرب حلال رو نمیفهمن که اثر وضعی ما بهش قائل هستیم، مشهورن که اینها، البته تبلیغات هم دارن، ولی این که مثلا فلانجا شکایت ندارن مردم، خیلی دلایل هست، ولی توجه به فرهنگ وجود داره. ما نمیتونیم با الگوی اونها رفتار کنیم. ما فردای قیامت از ما مطالبه میشه، از ما میگن شما میدانستید، شما میدانستید که پیامبر آخر الزمانی هست و برای شماست، شما میدانستید خدای متعال اون پیامبر رو مأمور کرد، اون پیامبر رو مأمور کرد و گفت یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اون چیزی که بهت گفتم رو ابلاغ کن. اون امیرالمومنینی بوده که ما امروز تبریکش رو میگیم و در مناسبتش قرار داریم.
درود باشه.
ما میدونیم، از ما میخوان، اگر اونها نمیدانن از شاید از اونها نخوان، ولی ما باید با الگوی درستمون بریم. حالا ما میخوایم جامعه رو بسازیم، حوزه سلبی داریم، حوزه ایجابی داریم. فرهنگ حوزه هر دو حوزه رو داره و عمدش ایجابیه. در حوزه ایجاب ما باید به سمتی حرکت کنیم که بتونیم این مؤلفه‌های کمال بخش رو تقویت کنیم. اجتماعاتی که در اونها بر اساس معرفت شناسی آیت الکرسی، چون دنیا رو به نور و ظلمت،
بله،
به حاکمیت الله و طاغوت قرآن تقسیم کرده، ما نمیتونیم معرفت شناسی غیر قرآنی داشته باشیم، که ما باید از سمت ظلمت به سمت نور اسبابی فراهم کنیم که این اتفاقها بیفته. یک سری حوزه‌های حاکمیتی و ساختاری هست که اثر وضعی اونا سر جاش علمای بزرگ ما، مثل بانک‌ها، کارکردشون، مسائل اقتصادی که تو بانک‌ها هست، مسئله ربا، این مسائل باید رفع بشه. اون اثرش میاد همه این کار فرنگی شما رو آتیش میزنه.
تحقیقا.
خب اون آتیش میزنه، اونها باید بشه. با فرض اینکه این اتفاقات درست در جامعه اصلاحی ها انجام بشوند، مال حلال، سفره حلال اتفاق بیفتند، ما یه سری کارها هست تو جامعه اگر اتفاق بیفته باعث نورانیت میشه. من که این حرفو میزنم تجربه کردم، همون سال که خاطرتون هست دیگه که اعتکاف بود و این ایام البیض تو عید قرار گرفت.
بله بله بله.
ما مسجد امام حسن بودیم به برکت یکی از رفقای باصفامون، مسجد مرحوم آیت الله خوشور، اعتکاف خیلی جمع جوری هم بودیم، جانبازی داشتیم آقای دکتری هستن از اساتید علوم قرآن و حدیث و اینا جمع شده بودیم. واقعا کسایی که اعتکاف رو مزه کرده باشن میدونن که قابل مقایسه با دیگر مسائل عبادی ما نیست. یعنی یک نورانیتی در این مسئله هست، چون میدونید مستقیما در قرآن بهش اشاره شده. وقتی که در قرآن میفرماید که ول عاکفین و رکعن سجده، عاکف این کسایی که اعتکاف میکنند، قرآن این اومدنش خیلی مهمه. یعنی یک گزینه درجه دو نیست، درجه یکه در مسائل دینی ما. منتها برای سلوک این اسباب باید تو جامعه فراهم بشود که کسانی که اهلیت دارند ترغیب بشن و از این نوری که براشون مقدوره استفاده بکنن. خب میدونید امروزی ها تو کلاس ها میگن انرژی مثبت، کلاس های موفقیت.
بله.
شما وقتی سرشار از نور معنویت میشید قوی میشید. آدم های قوی درستر فکر میکنن.
درست.
با ناراحتی های اجتماعی، با ناراحتی های سیستم، با ناراحتی هایی که تجویز میشن، بعضی ها ناراحت سازند، من اشاره نمی کنم. خب اونها رو میتونید با قدرت باشون مواجه بشید. این نیست که فقط بگیم یه چیزی برای آخرته، نه، تو زندگی همین امروزمون کسی که مؤمن باشه و قوی باشه بهتر زندگی میکنه.
بسیار بسیار سپاسگزارم بابت تبیین بحث جناب رفیع راد. خب جناب دکتر حسینی، من نخست از فرمایش ابتدایی شما که تأکیدتون بر مسئله و شفافیت اهمیت فرهنگ اسلامی بود وام میگیرم و دو فصل رو هم به عنوان دو کلیدواژه که جناب رفیع راد بهش اشاره کردن، نخست هویت مؤلفه های معرفتی و دو دیگر معرفت شناسی اجتماعی رو، چگونه ما این دو مؤلفه رو در راستای شاید چتر عمیقی که شما ترسیم کردید، یعنی اهمیت فرهنگ اسلامی رو میتوانیم در فرهنگ اعتکاف جستجو کنیم؟
بله، عرضم به حضور شما که استفاده کردیم از بیانات جناب آقای رفیعی در ادامه بیانات حضرت عالی عرض کنم که نمادهای فرهنگی و دستورات اسلامی به هر میزانی که در جامعه اسلامی توسعه پیدا کنه، نهادینه بشه،
بله،
و حاکم در واقع اسلام اهمیت بده، هزینه کنه براش، به همان میزان از جرائم و ظلم و جور و بیبندباری های اجتماعی در جامعه اسلامی کاسته میشه.
درود باش.
این یکی از اصلی ترین خواص برنامه های فرهنگی، نمادهای فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی هست. شما نگاه کنید در ایام البیز که برنامه اعتکاف هست، خب هزاران جوان ثبت نام میکنن در مساجد جامع، جاهایی که حالا تعیین شده، سخنران ها صحبت میکنن، اینها به مدت 3 روز از مخلوق و از خلق در واقع فاصله میگیرن و به سمت خالق میان و یه در واقع تنهایی و یه خلوتی رو برای خودشون برمیگزینن. کجا و کدوم دانشگاه، کدوم کلاس، کدوم کتاب میتونه اینقدر تأثیر داشته باشه؟ وقتی که اینا میان از مسجد بیرون بعد از 3 روز که روزه گرفتن، انگار که یه نفر جدیدی متولد شدن، شبیه رفتن به مکه که ما روایت داریم، وقتی کسی به مکه میره و زیارت میکنه برمیگرده، انگار که تازه از مادر متولد شده، یه چیزی شبیه اونها. ای کاش همه این نمادهای اسلامی را، فرهنگ اسلامی رو و آنچه که دستورات ائمه اطهار برای ما هستش و آنچه که در قرآن اومده، همه کشورهای اسلامی در همه جای نواخ اجرا بشه. کشورهای اسلامی رو ما، حالا در جناب جای رفیعی فرمودن، بله، بعضی از کشورهای اسلامی متاسفانه در اثر حالا مسائلی که وجود داره و وجود داشته سکولار شدن، اما به نظر من بیشتر دولت‌های این کشورها سکولارن، خود مردمشون مردم خوبی هستن. سال 91 من مکه بودم، مشرف شدم مکه، خداوند قسمت کرد. خب ما می‌دیدیم از همه کشورهای اسلامی میومدن، همین برنامه‌ی ما رو داشتن، از ترکیه، پاکستان، افغانستان، بنگلادش، جاهای همه کشورهای اسلامی.
درسته.
ما 57 کشور اسلامی داریم در دنیا، 1 میلیارد و 900 میلیون جمعیت یا 800-900 میلیون جمعیت مسلمان هاست الان در دنیا. چرا نباید یه بازار مشترک اسلامی داشته باشیم؟ چرا نباید عقاید مشترک داشته باشیم در حالی که ما قرآن مشترک داریم، خدای مشترک داریم، پیامبر مشترک داریم؟ چرا نباید پول واحد مشترک داشته باشیم؟ برای چی باید استعمارگرانی همچون انگلیس، فرانسه، آمریکا در خلیج فارس حضور داشته باشن؟ و این نمادهای اسلامی رو اگر ما بتونیم در واقع صادر کنیم به کشورهای دیگر همسایه و کشورهای مسلمان، و انشالله یه روزی برسه که این اتحاد به برکت دستورات دینی، دستورات الهی و عقایدی که ما داریم و مشترکاتی که داریم یه جوری بشه این اتحاد در واقع به وجود بیاد، دیگه خبری از آمریکا و خبری از کشورهای استعماری در منطقه نخواهد بود. اثرات خیلی خوبی داره اینها اگر سرمایه گذاری بشه. ما به میزانی که به هر میزانی که دستورات الهی امتحانم شده، بارها امتحان شده، به هر میزانی که سرمایه گذاری شده در دستورات الهی فقهی و در واقع پیاده شدن این دستورات در جامعه اسلامی، به همان میزان جرم و جنایت در کشور کمتر شده. در خدمتتون هستم.
بسیارم سپاسگزارم. خب من اجازه میخوام از هر دو عزیز عالی مقام رفت و برگشتی داشته باشیم و درنگی رسانه‌ای در بازگشت گفتگوی فرهنگی رو ادامه خواهیم داد.
با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. هر شب موج 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسیار سپاسگزارم از همدلی شما نازنینان با آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. یک بار دیگه از طرف خودم و یکان همکارانم عرض تبریک دارم میلاد با سعادت حضرت امیرالمومنین علیه السلام رو، همچنین روز گرامی داشت مقام مرد و پاس داشت مقام پدران نازنین کشورمون و غیور مردان عزیز ایران اسلامی. با افتخار میزبانی میکنیم در برنامه امشب که زلفمون رو گره زدیم به ولادت حضرت امیر علیه السلام و ایام البیض یا همون ایام اعتکاف، از دو عزیز عالی مقام جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر سید حسین حسینی کارشناس مسائل مذهبی و جناب حجت الاسلام المسلمین سید مهدی رفیعی راد پژوهشگر و مدرس حکمرانی اسلامی. این بار جناب رفیعی راد بحث رو با شما آغاز میکنم. در فراز نخستین فرمایشتون به این نکته اشاره داشتید که نظام مقدس جمهوری اسلامی نظامی توحیدی و رویکرد اون منزلناه، همچنین به بیانیه گام دوم انقلاب اشاره کردید. میخوام این مسئله رو با رویکرد دیگر که میدونم یکی از اصلی ترین دغدغه های شماست، یعنی جوانان، گره بزنم. برای عزیزانی که شاید وارد دهه پنجم زندگیشون شدن، 40 سالگی، سال پختگی، سال رسیدن به بنمایه خرد رو پشت سر گذاشتن، شاید صحبت کردن از رسم و رسوم اسلام، دلدادگی به ائمه اطهار، پیمودن مسیر خالق بسیار ساده تره تا جوانانی که امروز در بمباران رسانه‌های غربی تبلیغات که قطعاً هویت ما یعنی هویت اسلامی رو زیر سوال برده. همه اینها با همون رویکرد منزلنا، سیاستی که باید نظام جمهوری اسلامی حاکمان اون در مسئله حکمرانی داشته باشن، حالا شاید به زنگاهی مثل اعتکاف به وجود اومده. شما به نکته عجیب و عمیقی اشاره کرد، از ابتدای فرمایشتون ذهن من رو درگیر کرده. معرفت شناسی جامعه چگونه میتونه به واسطه چنین مناسبت‌هایی مثل ایام البیض، مثل اعتکاف، رویکردهای مذهبی که کم هم نداریم خدا رو 100,000 مرتبه شکر، بتوانیم جامعه را به سمت این معرفت شناسی هدایت کنیم؟ چقدر دست من مردم است و من که دارم جامعه رو تشکیل میدم، چقدر دست حکمرانانه؟
واقع مطلب اینه که اصلش دست حکمرانانه.
بله،
جامعه رو حکمرانان هدایت میکنند. وقتی من یک مسئولیتی دارم و امرم اونجا نسبت به هر مسئله در حوزه کاری نافذه، این نفوذ ارزش سازه، این نفوذ فرهنگ سازه، این نفوذ